میری و یکی از معاون سازمان حمایت بوده به طور همزمان و سازمان حمایت هم پذیرفته بود که قیمت رو هنوز اعلام نکرده.
نه من عرضم چیز دیگه است. عرضم این هست که
گفتگوی رسانه‌ای با هم دیگه نداشتن تو رسانه‌ها به هم دیگه یه تیری پرتاب بکنن.
نه عرضم چیز دیگه. عرضم اینجاست که ببینید وقتی قیمت جدیدی اعلام نمیشه این دلیل بر این نیست که قیمت یله برها و هر قیمتی میخوان اعلام بکنن. وقتی قیمت جدیدی اعلام نشده یعنی مبنا قیمت قبله. و حق ندارم قیمت بالاتری بفروشن. ما باید مبنا رو همون قرار بدیم. بحث نظارت و بحث برخورد قضایی یا تعذیراتی با متخلفین بر مبنای قیمت سابق هست. وقتی اتفاقی نیفتاده مبنی بر این که اجازه افزایش قیمت داشته باشن یعنی که همون قیمت که سال گذشته بوده اون باید مبنا قرار بدیم.
آقای اسمانی چون ما زمانمون به پایان رسیده در حد یک دقیقه دوباره میوه‌ام بفرمایید که شکردیم چون نیاز روزمره مردم هست.
بله ببینید متاسفانه علیرغم اینکه خب میوه تولید داخلمون و میوه که فصلش الان هست مثلا گیلاس مثل فرزوان زردالو و امثال اینها میوه هایی نیست که واقعا امکان تهیهش سخت باشه یا حمل و نقل سخت باشه.
40,000 تومان رسیده باشه.
بله یا اتفاق خاصی افتاده باشه. من فکر میکنم که مبنای درستی برای تعیین میزان قیمت میوه رو سازمان تربون تا حالا اعلام نکرد. باید حتما مشخص بکنه تا ما هم بتونیم برخورد بکنیم. قیمت ها فوق العاده غیر قابل تحمل هست. این نظر
انشاءالله هفته آینده خبرهای بهتری رو در این زمینه از شما بشنویم.
زنده باشید.
ممنون از شما آقای اسفندی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
دکتر اسفندی مدیر کل تعذیرات استان تهران مهمان سخنگویان امروز بودن. در این بخش از برنامه نگاهی خواهیم داشت به رویکرد آمریکا برای تداوم فشار بر جمهوری اسلامی در قالب شورای امنیت طی هفته‌های گذشته. با نزدیک شدن به پایان تحریم تسلیحات ایران دولت آمریکا علیرغم اینکه سال 97 خروج از برجام رو داشته اما تلاش میکنه که ادامه برجام رو منوط به تمدید تحریم تسلیحات ایران بکنه. در این باره گفتگو میکنم با دکتر امیرزاده وکیل عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل حقوقی. آقای وکیل سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی عزیز و همه مخاطبین ارجمند. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بزرگوارید. آقای وکیل تحلیل شما چی هست از طرح آمریکا و تلاش آمریکا برای اینکه تحریم تسلیحاتی ایران رو از طریق شورای امنیت تمدید بکنه و ادامه بده؟
من فکر میکنم بذارید خیلی به زبان ساده بگویم که در حال حاضر ما در شرایطی قرار داریم که به عبارتی ایالات متحده در یک باطلاق حقوقی در شورای امنیت گرفتار شده. این باطلاق حقوقی چرا اتفاق افتاده؟ از یک طرف امریکا بسیار عجولانه و نابخردانه از برجام خارج شد. خروج او از برجام باعث شد که از ظرفیت‌هایی که می‌توانست در سازوکارهای حقوقی اون توافق بتواند در شورای امنیت خواسته های خودش رو، اگرچه خواسته های به ناحقی بودند رو پیش ببره، اما عملا با خروج خودش از برجام فرصت رو از خودش گرفت. از طرف دیگر ما با شرایطی مواجه هستیم که نمیتواند ایالات متحده کشورهای مثل آلمان، فرانسه یا احتمالا انگلیس رو متقاعد بکند که اونها بیایند به صورت مستقل مبنی بر اینکه ایران به عنوان ناقض برجام هست و رعایت نکرده تعهدات خودش رو در برجام بیان از در حقیقت اون سازوکار اسنپبک که در برجام پیش بینی شده استفاده بکنند و به این ترتیب تمامی تحریم هایی که قبل از توافق برجام وجود داشت اینها رو دوباره برگردونن علیه ایران. و از طرف دیگر ما با این وضعیت مواجه هستیم که هر گونه رویکردی رو بخواهد امریکا یا سه کشور دیگر در حقیقت اروپایی بگیرند قطعاً با مخالفت روسیه و چین مواجه میشه و اونها با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به این راحتی ها در حقیقت موافقت نخواهند کرد و مستحصل هستید در اکتبر امسال، یعنی چیزی حدود 4-5 ماه آینده، این در واقع تحریم های تسلیحاتی به موجب برجام باید برداشته بشه و ایران امکان رو خواهد داشت که اقدام به معامله تسلیحاتی در مورد سلاح‌های متعارفی بکنه که خب بقیه کشورها در جهت امور دفاعی خودشون از اون بهره مند میشن. پس این نتیجه باطلاق‌گونه‌ای که به خاطر عدم آینده نگری لازم مقامات کاخ سفید خیلی شتاب زده علیه ایران اقدام کردند، با دو واقعیت دیگر هم روبرو هست. یک واقعیت این هست که خود آقای ترامپ هم به خاطر مسائل داخلی سیاسی و کارزارهای انتخاباتی که پشت سر گذاشته و پیش رو داره و هم مسائل کرونا که باعث شد در حقیقت ایالات متحده رو با یک تحول جدی مواجه کنه در نظام داخلی خودش، و از طرفی هم فشارهای تحریم‌های یک جانبه‌ای که علیه ایران داره میاره و خیلی امیدوار بود که این فشارها ایران رو خیلی زودتر و در واقع به صورت خیلی علنی به زانو در بیاره و امریکا بتواند خواسته های خودش رو تحمیل کنه به ایران. اینها همه عوامل و دلایلی است که به نظر مثل تمام در واقع رشته های امریکا، در واقع تمام پنبه های امریکا رشته شده و باید ما ببینیم که عملا تا چه اندازه میتواند این فشارهای خودش رو و این جنگ روانی خودش رو که در شورای امنیت آغاز کرده میتونه جلو ببره.
امروز قرار است تصمیم گیری بشه در این باره؟
ظاهرا در حقیقت آخرین اطلاعاتی که من دارم این هست که یک پیشنویس قطعنامه ای رو امریکا به کشورهای همفکر خودش به تعبیر دقیق تر، یعنی مشخصا آلمان، انگلستان و فرانسه داده، ولی این پیشنویس قطعنامه رو بین بقیه اعضای شورای امنیت هنوز در واقع تقسیم نکرده و این نشان دهنده این هست که خود امریکا هم متوجه این هست که به این راحتی ها شانس این که بتواند رأی رو در شورای امنیت به دست بیاره نخواهد داشت. و مشخصا نتیجه‌ای که من پیش بینی میکنم این هست که این قطعنامه صادر نخواهد شد علیه ایران، مگر یک قطعنامه بسیار خونسا، بی اثر و صرفا کلیگویی، چون در غیر این صورت قطعا با مخالفت دیگر کشورها مواجه خواهد شد و من امیدوار به این هستم که در حقیقت این اقدام امریکا هم به نتیجه‌ای نخواهد رسید و ناکام خواهد بود.
انشاءالله. و همین سه کشوری هم که نام بردید میشه گفتش که در یک بلا تکلیفی قرار دارن، هم نمیتونن با امریکا همراهی بکنن، همین که نمیدونن با جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی چه پاسخی بدن.
کاملا فهمش متینه. ببینید همین سه کشور هم در زمانی که امریکا تمایل داشت به این که خارج از برجام، بارها به امریکا گوشزد کردن که این کارو نکنه و زمانی هم که امریکا خارج شد ابراز تأسف کردن، چون این یک سازوکاری بود که میتواند حداقل یک چارچوب روشن و شفافی رو در روابط متقابل و تعامل فیما بین این کشورها حفظ کنه. اما متاسفانه اون در حقیقت به نظر میرسه سرمستی نابخردانه‌ای که مقامات کاخ سفید داشتند اونها رو متوجه نمی کرد که در نهایت بازنده نهایی اون کسی است که خودش رو از این میدان در واقع و از دور این میز خارج میکنه. مطمئنن اگر امریکا امروز در واقع برجام بود، زمینه برای اینکه بشود روی خیلی از مسائل مورد تمایل طرفین مذاکره انجام بگیره وجود داشت. ولی شما چطور می توانید مدعی بشوید از یک طرف از این سازوکار، از این توافق خارج بشوید، بعد بخواید مدعی بشوید که من نخواهم نقش ناظر رو هم بر این در واقع توافق ایفا بکنم؟ قطعا یک در واقع دنیا نمیپذیره این جایگاه رو. خب نتیجه چه میشود؟ نتیجه میشود که میخواد برود در واقع سعی کنه از جاهای دیگر فشار وارد کنه. مثلا میره در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سعی میکنه در حقیقت اونجا رو تحریک بکنه بر اساس یک سری اطلاعات غیر موثق و غیر راستی آزمایی شده اسرائیل، سعی بکنه فضا و شرایط رو علیه ایران در حقیقت در اون آژانس پیش ببره به نوعی که آژانس بیاد گزارش مبنی بر نقض برجام رو بدهد. ببینید اینها همه نشان دهنده این هست که یک نوع در حقیقت چه کنم امریکا دستش گرفته، هم نیاز داره که در حقیقت در آستانه انتخابات خودش یک برخورد، یک واکنش و یک نتیجه ملموسی رو به افکار عمومی در وهله اول کشور خودش و بعد به جامعه جهانی ارائه بدهد، و هم متاسفانه تمام ابزارها رو خودش با دست خودش از خودش گرفته و خودشو محروم کرده از این ابزارها. و من امیدوار هستم همه اینها نتیجهش به یک اتفاق منتهی بشه، و اون این هست که در واقع طرفین به این باور برسن که باید با اصل احترام متقابل، بدون پیش‌شرط، بدون هیچ گونه در حقیقت انتظار این که بخواهند خواسته های خودشون رو یک طرف تحمیل کنن به طرف مقابل، به نقطه‌ای برسن که باید در چارچوب حاکمیت قانون و توافق‌های قبلی انجام گرفته اون سازوکارهای تفاهمی و تعاملی رو با هم دیگه پیش ببرن.
ان شاء الله. خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون آقای وکیل.
باعث افتخار بود.
خواهش می‌کنم، خیلی لطف کردین، درود بر شما و خدا نگهدار. درباره تلاش آمریکا برای فشار بر ایران از طریق شورای امنیت برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی گفتگو داشتم با دکتر امیر ساعد وکیل، عضو هیئت علمی دانشگاه. در ادامه رویداد نگاهی خواهیم داشت به اعتراضات به عملکرد سامانه نیما که روزهای اخیر التفات تازه‌ای رو وارد بازار عرض کرده. آقای دکتر محمد رضا رنجبر فلاح با ما همراه هستند، تحلیلگر مسائل پولی و بانکی که سابقه مدیر عاملی بانک تجارت رو هم دارن. آقای رنجبر فلاح سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
آقای رنجبر فلاح بفرمایید که این اعتراضات اخیری که در این چند روزه درباره عملکرد سامانه نیما مطرح شده چی هست و چه دلایل رو معترضین بیان میکنن؟
عرضم بزرگتون که دلایلی که مطرح میکنن سر بازگشت ارز هست، که خب به هر حال صادرکنندگان کالا و خدمات متعهد هستن که ارز ناشی از صادراتشون رو مطابق اون جدول و طبقه بندی که بانک مرکزی اعلام کرده برگردونن به کشور، و خب اینا بعضیاشون در واقع تو شرایطی هستن که مایل نیستن و یا قادر نیستن که در واقع ارز رو برگردونن. اعتراضاتشون در همین راستا هست،
برای برنگردوندنه.
بله بله، در واقع یک نوع اهرم فشار هست برای برنگردوندن، در حالی که خب بانک مرکزی این تأمین ارز برای واردات کالای اساسی رو باید از کجا تأمین بکنه، در حالی که به هر حال صادرات نفتی کشور آسیب دیده، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات افت کرده، به هر حال روز تکیه بر صادرات غیر نفتی هست.
پس با این توضیح جنرال بگیم اعتراض به جایی نیست.
از نظر من به جا نیست. درست. اگر هم موارد خاصی هست، خب موارد خاص رو باید رسیدگی بشه، و الا این که بخوان با این اهرم‌ها با این فشارها ارز رو به بانک مرکزی بر نگردونن، در واقع به شدت اقتصاد کشور آسیب می‌بینه. من واقعا سوالم اینه کدوم نرخ ارز بهتر از نرخ امروز برای صادرکننده ها؟
درست.
یعنی واقعا همه فرصت برای صادرات فراهم هست، و اون کسانی که میتونن کالاهاشون رو صادر بکنن، خب با این نرخ ارز واقعا سود چشمگیری ناشی از صادرات به دست میارن. خب باید ارز رو برگردونن تو سامانه نیما عرضه بکنن. حالا بعضی از صادرکننده ها خب این مشکل رو دارن، بعضی از صادرکننده ها هم که در واقع به دستگاه های به نوعی قدرت های سیاسی و اقتصادی وصلن، سعی میکنن که ارزها رو بین خودشون رد و بدل کنن. این یکی، این که نمیشه که خارج از سامانه و خارج از نظارت و کنترل بانک مرکزی این اتفاقات بیفته. به هر حال اگر بانک مرکزی نظارتش تضعیف بشه و این ارزها برنگرده، آسیبش و دودش به چشم همه میره.
درست.
این ارز کمبودش واقعا آسیب میزنه به کشور.
شما به تحلیلتون یا اطلاعتون از این که مایل نیستن برگردونن چیه؟ به خاطر به قیمت ارز
رسونن؟ هر زمانی که ما در واقع یک نرخی تو کشور آسیب دیده، فاصله بین نرخ نیما و نرخ بازار آزاد پیدا میشه، ترجیح این بعضی از این افراد این هست که به ارزشون رو به نرخ آزاد بفروشن، و نیارن تو سامانه نیما عرضه بکنن. این انگیزه اصلیش.
درسته. و بانک مرکزی چه پاسخی به این اعتراضات داده بود؟
خب میگه با بانک مرکزی میگه حالا من پاسخ دیروز رو که اطلاع ندارم، ولی خب به هر حال یا این نامه هست مطابق اون آیین نامه انتظار داره که این ارزها بیاد تو کشور و داره از ابزارهای خودش برای فشار استفاده میکنه و به نظر من اصلا نبایدم کوتاه بیاد و باید اون کسانی که این کارو نمیکنن رو تو لیست بدهکاران ارزی هست سریعتر عرضه بکنه.
برای معترضین درخواستشون اینه که مهلت بهشون داده بشه یا نه کلا برنگردونن؟
نه، اعتراضاتشون اساسی کلا راجع به همین هست که به هر حال برنگردونن و یا مهلتشون تموم شده. الان بانک مرکزی میگه که رأس مهلتی که بوده شما باید برمیگردونی. چرا برنگردونی؟
از که به نگرانی از اون پرداخت مالیات هم برمیگرده، درسته؟
به چی؟
این که اگر در اون مهلت مقرر برنگردوندن مشمول یه سری به مالیات هم میشن.
خب طبیعتاً بله، اون هم مکانیزم تشویقی پیش بینی شده برای اونایی که
معافیت مالیاتی دارن، حساب
هم برمیگردونن، هم انگیزه صادراتی، تشویق صادراتی و هم بالعکسش، بالاخره هر دو باید باشه.
فکر میکنم اون مهلت مشوق های مالیاتی هم روی پایان دادن. همینطوره؟
مشوق مالیاتی مستمره تا اونجا که من اطلاع دارم، یعنی هر زمانی که اینا خوش حسابی میکنن پرداخت میکنن مهلتاش هست.
اون از جهت کلی که بله پابرجا هست، از این منظر که فاصله زمانی که دریافت کردن تا مهلتی که بهشون داده میشه که باید ارز رو برگردونن وگرنه اون شامل معافیت مالیاتی نمیشن.
طبیعیه.
هفته گذشته یک ابلاغیه جدید و دستورالعمل جدید استاد مالیاتی در همین راستا داده بود.
در همین به اصطلاح در اون مهلت مقرر باید ارز رو برگردونن.
درسته.
اینا ارز رو تو حسابای خارجیشون نگه میدارن، فشارم میارن که نرخ ارز بره بالا، که اینجوری که نمیشه حاشیه سود. تولید کننده واقعا باید از طریق سوداگری و بورس بازی در بازار ارز بخواد سودش بالا ببره.
راهش چیه؟ شما پیشنهادتون چیه؟ باید چه کرد؟
راهش همین راههایی که به هر حال بانک مرکزی طراحی کرده، پیشنهاد کرده، اینا رو گذاشته، هر کدوم هم نکردن، خب بالاخره اقدامات تنبیهی خاص خودشو داره دیگه.
بانک مرکزی که کوتاه نیومده و نخواهد آمد.
نباید بیاد. این که به هر حال ببینید نرخ ارز یک تورمی رو بر دوش مردم داره تحمیل میکنه.
درست.
به دلیل اینکه تو کالاهای وارداتی و مواد اولیه و چیزهای دیگه این اثر داره رو قیمت تمام شده، هزینه‌اش رو پس کل ملت دارن میپردازن، ولی سود ناشی از این نرخ ارز مستقیما به جیب صادرکننده میره و حاضر نیستن که از بخشی از این سودشون چشم بپوشند و بیارن به قیمت نیما عرضه کنن توی سامانه.
درسته.
توقعات هم آخر نمیدونم، انتظارات واقعا آدم نمیدونه چجوری باید قضاوت کنه نسبت
به برای به این ساماندهی بازار ارز. به نظر جناب علی به بانک مرکزی چه میتونه بکنه که در آینده شاید چنین اتفاقاتی نباشیم؟
حالا که ببینید ما یه مدیریت تو شرایط عادی داریم، یه مدیریت در شرایط بحران داریم.
درسته.
هر کدوم اقتضاعات خاص خودش رو داره.
الان چه باید بکنه بعد از اینکه این بحران رد بشه چه کنه؟
الان تمام گیرگورهایی رو که میتونن برطرف کنن برای اینکه صادرات غیر نفتی توی این کشور رشد پیدا بکنه که آرزوی دیرینه اقتصاد ایران بوده، باید تمام مکانیسما رو به کار بندازیم، صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه افزایش پیدا بکنه، بعد راهکارهای حالا غیر رسمی، رسمی، هر کانالی که میتونیم پیدا کنیم که ارز بیاد تو کشور و یا اگر هم ارز نمیاد که بانک مرکزی هم اصراری نداره که شما ارز بیارید، که میگه ارزی که در خارج از کشور داریم منم میخوام یه سری واردات کالای اساسی انجام بدم تو سامانه اینجا مبادلاتش انجام میدیم، شما ارز رو به حسابی که من میگم واریز کن. بنابراین ما در واقع ارز تو خارج از کشورمون رو دائم باید تهاتر کنیم با کالاهایی که نیاز اساسی کشور وارد بشه. نمیشه کشور که مردم این همه نیاز اساسی دارن و بیاییم اون ارز نداشته باشیم، کمبود بشه، قیمت بره بالا، قیمتتون هم خوراک دام و طیور بره بالا، قیمت گوشت بره بالا، قیمت این چیزای ضروری تو کشور اینا باید برسه، دارو تو این شرایط بیماری کرونا و نیازهای اساسی خود کم نیست اینا، اینا همه ارز میخواد، ارزش هم باید از محل صادرات تامین بشه.
بسیار خوب.
نمیشه که البته اقدامات تنبیه جدی میشه کرد، یعنی کسی که ارزشو بر نگردونه باید خطای اعتباریشو تو بانکا بست تا مجبور بشه برای تامین مالی خودش ارزشو بفروشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای ایرانی رفعت، ممنون از توضیحاتتون.
سلامت باشید.
درود بر شما، روزتون بخیر و
خدا حافظ. خدا.
بررسی اعتراضات اخیر به سامانه نیما و پاسخ بانک مرکزی، موضوع گفتگو این بخش بود با دکتر محمد رضا رنجبر فلاح، تحلیلگر مسائل پولی و بانکی. پایین بخش رویداد امروز نگاهی به خبرهای بین الملل هست و خانم شوبیری خبرنگار به رادیو گفتگو. خانم شوبیری سلام، روزتون بخیر، چه خبر از دنیای بین الملل؟
سلام بر شما همکار گرامی، روز شما هم بخیر. فقط من بگم که یه مقدار راه رفتم، الان شاید نتونم خوب صحبت بکنم ولی خبرها رو به اطلاع شما میرسونم. اصلا به حضورتون که خب میدونید اتفاقات آمریکا خیلی خبرساز بوده در روزهای اخیر. من خبرها رو میدیدم که مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته بود که بعد از این اتفاقات اخیر و فشارهایی که آمریکا وارد کرده به متحدای اروپایی خودش، تلاش داره که وابستگی خودش با آمریکا و چین رو در واقع کم بکنه. نمیدونم شما چقدر خبرهای آمریکا رو این روزها دنبال میکنید؟
خودم یا رادیو گفتگو؟
هر دو.
دیروز و پریروز هر دو روز من موضوع گفتگو سیاسی که من مجری برنامه بودم در مورد تحولات آمریکا و اعتراضات آمریکا بود.
بله، چیزی که جالبه برای من اینه که این اعتراضات باعث شده که در واقع اون ارتباطی که بین متحدای اروپایی و آمریکا وجود داشته کم بشه و کم کم این مقامات اروپایی دارن به این نتیجه میرسن که نمیتونن اون ارتباطی که باید با آمریکا داشته باشن. و همینطور که اشاره کردم الان مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که در تلاش فاصله گذاری بکنه بین خودش و آمریکا و البته به چین هم اشاره کرده. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم گفته که ارتباط با واشنگتن دشواره در این زمان.
دامنه اعتراضات هم کشیده شده به کشورهای اروپایی و کشورهای همراه و متحد آمریکا.
دقیقا، من خبرها رو که دنبال میکردم الان در حدود 20 روز گذشته یک روز آرام در آمریکا و در پایتخت‌های متحد واشنگتن دیده نشده و دیروز خیلی فرانسه اعتراضات در واقع توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده بود و به صورت زنده این اعتراضات رو دنبال میکردن. امروز هم من دیدم همچنان لندن ناآرام هست و برخی دیگه از در واقع پایتخت های اروپایی. و دیروز هم تو خبرها اومد که خبرنگار پرستیجی هم در لندن آسیب دیده و کلن چی ویژگی که توی این اعتراضات چه در واشنگتن و چه در اروپا دیده میشه اینه که رسانه ها هم مورد هجمه هستن در پوشش اخبار این رسانه ها. تصویر برداران در حال در واقع ضبط زنده تلویزیونی مورد اصابت پلیس قرار میگیرن و خب این ویژگی هستش که باعث شده خیلی ها، خیلی از کارشناسان آمریکایی و اروپایی و خیلی از اساتید دانشگاه از فروپاشی نظام حاکم آمریکا بگن، به ویژه اینکه ارتش مداخله مستقیم در این تظاهرات داره. من خبرها رو که دنبال می‌کردم
حدوداً 40 ثانیه فرصت داریم.
بله، CNN انتخاب دوباره ترامپ در انتخابات رو تنها 20% دونسته و یکی از تأثیرات زود هنگامی که میتونه وجود داشته باشه در این تظاهرات اینه که بر انتخابات آینده آمریکا تأثیر میگذاره. اما ما در خبرها داشتیم که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار هست نشست برگزار بکنه با موضوع ایران. من همین الان که داشتم میومدم ارتباط بگیرم با شما یه مقدارم بدو بدو کردم، عذرخواهی میکنم. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که برگزاری نشست شورای حکام بر مبنای گزارش رژیم صهیونیستی هست و ما رویکرد آژانس رو در این باره نمیدونیم. به این نشست بین‌المللی اشاره کردم. این رو هم بگم که در خبرها اومده که شورای امنیت 24 ژوئن یعنی 4 تیر ماه قراره درباره فلسطین و الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی نشست برگزار بکنه که این بحث خیلی مهمه چون
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.
من نتونستم خبرها رو بگم.
ان شاءالله روز آینده با شما خواهیم بود. ممنون، به شما خداحافظی می‌کنم و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. دعوت می‌کنم با ویژه برنامه رادیو گفتگو مناسبت اذان ظهر با افق تهران با ما همراه باشید. با شما خداحافظی می‌کنم.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة
قاضي الحاجة
يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة.
همراهان گرامی و عرفان، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر با فوق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:05 خواهد بود.
مهربانا
هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جز تو چه جوییم و جز تو کرا خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ.
قاضی الحاجت یا قاضی الحاجت یا قاضی الحاجت یا قاضی الحاجت
قاضی الحاجت
یا قاضی الحاجت يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا
خدایا مرا فرصتی ده تا پاک بودن را تجربه کنم و بتوانم حتی برای یک لحظه آنچه باشم که تو می‌خواهی. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة واحدة ولكن يدخل من يشاء في